خدای صلح و صفا، ای کاش برادر تو باشی آور بر یار دیگر، با هر باور.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
در محضر استاد.
دوستان و علاقمندان برنامه در محضر استاد، سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. من حمیدرضا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند آقای داریوش پیرنیاکان، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و ستار، و آقای حمیدرضا نوربخش، خواننده و مدرس موسیقی آوازی، و همچنین هنرمند عزیز آقای قاسم رحیمزاده، نوازنده تار، در خدمت شما هستیم. جای آقای اشکان کمانگری هم خالی است که در مشکلی که براشون پیش اومد نتونستن در این برنامه حضور پیدا کنند و براشون عرضی سلامتی داریم. در ابتدا سلام عرض میکنم جناب آقای پیرنیاکان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
برای مخاطبان جدید برنامه باید عرض کنم که این برنامه مروری داره بر دستگاه‌های موسیقی ایرانی و معرفی گوشه‌های مختلف دستگاه ها، که تا جلسه قبلی دستگاه ماهور رو به اتمام رسوندیم و در این جلسه آی پینیاکان قرار دستگاه همایون معرفی بشه.
بله دستگاه بله. همایون رو قرار معرفی کنیم.
Thank you. Thank you.
دستگاه همایون هم ما فکر کنم اوائل شروع این برنامه خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم که ما دو تا از دستگاه های ما تقریبا میشه گفت که میشه مطابقتشون داد با موسیقی کلاسیک غرب که یکیش ماهور بود که با گام ماژور تطابق داره و یکی همین دستگاه همایون که با گام مینور تطابق داره. اینه که این هم خواستم اینجا عرض بکنم و یکی از دستگاه های بسیار بسیار زیبا، گوشه های بسیار زیبایی توی همایون هست که ما در ادامه برنامه امیدوارم که اینها رو برای شنوندگان عزیز بتونیم تشریح کنیم و ارائه بدیم.
امیدوارم. بله، اجازه میخوام که در آغاز به عنوان مقدمه، چون که فصل طبیعت هم هستیم، هنرهای ایرانی غالبا ارتباط وثیقی دارن به فصلها و موقعیتهای زمانی و مکانی. در این زمینه ردیف دستگاه موسیقی ایرانی آیا ارتباطی اونچنانی میشه درش پیدا کرد با فصل طبیعت، پاییز، زمستان، یا نه یه چیز کلی است؟ و
ببینید، من البته نظر شخصی منه، حالا آقای نورباش حتما نظرشون رو خواهم فرمود، من نظر شخصی منه که این بستگی به حال و زمان و مکان داره اجرای موسیقی و مثل شعر حافظ میمونه. برای همین تو شعر حافظ به عنوان فال استفاده میشه، یعنی هر کسی در یک زمان خاصی، مکان خاصی، حال خاصی میتونه از اون یه برداشت خودش رو داشته باشه. موسیقی ما هم تقریبا همینطوریه. ما میتونیم، و فکر کنم جلسات قبلم صحبت شد اندکی در این موارد، ما میتونیم موسیقی رو به صورت فال حافظ نگاه بکنیم، یعنی زمان درش خیلی تأثیر داریم. بر فرض مثال ما این رو در پیش چه کسانی اجرا میکنیم؟ امکان داره که آدم وقتی که نشسته در یک محفلی، آدم های بسیار بسیار اندیشمند، آدم های هنردوست، آدم های هستن که علاقه من موسیقی، شما یه موسیقی رو اجرا بکنی و تحت تأثیر نگاه اونها، امکان داره که موسیقی خیلی خیلی تعالی داشته باشه، موسیقی خیلی خیلی خوبی باشه. بر همین منوال امکان داره که شما یه طبیعتی برین، توی اون طبیعتی موسیقی اجرا بکنید در اون زمان. برفرض مثال شما همون همایون هم بزنید توی اون طبیعت، بگی که الان مطابقت داره با این، برای اینکه حس و حال خود شما اون زمان با اون طبیعت مطابقت داره و برای همینه. ولی در کل اگر بخواین من نظرم در این مورد، من موسیقی ایرانی رو توصیفی نمیدونم اصلا.
هیچ نوع موسیقی میتونه که توصیفی نمیدونم.
حالا شاید بله،
انتظاییه بیشتر.
بله، چون انتظاییه واقعا نمیشه گفت که الان مثلا من این موسیقی رو اجرا میکنم میخوام بگم که الان پاییزه، یا مثلا میخوام بگم که بهاره.
بله،
اینه که فکر میکنم اون شرایط خیلی خیلی تأثیر داره در اجرای موسیقی.
بله، آقای نوربخش، البته صحبت آقای پینیاکان دایر بر نوازنده بود و هنرمند. من نظرم بیشتر خود رپرتوار ردیف بود. رپرتوار ردیفی، آیا میشه گفت که این بخشش متأثر از طبیعت بهاره یا این بخشش متأثر از زمستان؟ یا
فهمونم آقای پینیاکان توی ردیف که به هیچ وجه، ولی آنچه که مطرح مهمتره در موسیقی ایرانی در واقع حال و هوای خود اون دستگاه است، تأثیری که بر مخاطب میگذاره و طبیعتا نمیشه خیلی گستردش کرد. به نظر من یک حالاتی هست که میشه برشمرد، مثلا مثل غم، حالا به انواعش، مثل شادی، مثل نمیدونم یه مقدار حماسه یا هیجان یا این جور بخیر. اونقدر نیست که ما بگیم حتی از نظر حالات هم برای همه حالات انسانی اینو میشه تطبیق داد، به هیچ وجه. درست گفتن آقای بینیاکان، به حال و هوای خود هنرمنده و نگرشی که داره و تصویر ذهنی که خودش داره. خب ما قطعاتی داریم که اسمشو گذاشتن خزان، روانشناس پرویز مشکاتیان قطعه خزان داره.
بله
خب این تصویر خودشه، اونطور هم که توصیفم کرده بود، مثلا از افتادن یک برگ پاییزی از درخت و رقص این برگ تا زمانی که به زمین میفته یک ریتم
الهام گرفته بود.
الهام گرفته بودن. حالا الزاماً طور نیست که هر مخاطبی اون رو بشنوه همین حالت درش ایجاد بشه.
بله در موسیقی نواحی و محلی ما داریم.
بله اونجا ما اونجا هم بله ما در واقع برای مناسک و مناسبت‌های مختلف موسیقی داریم در موسیقی نواحیمون که اون هم خب تعریف شده مشخصه و احتمال زیاد کلام هم با او پیوند خورده. خب ما میتوانیم که
خود موسیقی
کلام باش پیوند خورده دیگه، موضوعش اینه، مثلا در بخش سوگش همینطوره، در بخش شادمانگیش همینطوره، در نوروزش همینطوره، در موسیقی خودمون هم ما میتونیم همین رو ببینیم دیگه. مثلا برای نوروز قطعه ساخته شده و با کلام مثلا خود یک تصنیفی رو نمیدونم باز
آقای متواصل
میشه از اون حال آقای متواصل گروه دستان بودن دیگه، برآمد باد صبح و بوی نوروز.
بله شعر سعدی. خب آقای پیریاکان گوشه های سازی رو مخید اول معرفی بکنین یا یک دسته بندی دارن اگه به دوزی
من به نظرم همجوری روالی که داشتیم پیش بریم، یعنی همجوری از درآمد خود همایون شروع بکنیم. بله بعضی از گوشه هم سازیه، اونجا میتونیم توضیح بدیم که این گوشه سازیه، بعد اونایی هم که آوازیه امروز خود آقای نوربخش محبت کردن زحمت میخوام بکشن و من برای شنوندگان عزیزم خیلی خوبه که خود صدای آقای نوربخش رو میشنون که بله معمولا توی چیز ردیفایی که هست بعضی از ردیفا با چهار مضراب شروع شده، بعضی از ردیف ها مثل ردیف میزو سنگولی با درآمد شروع شده بعد چهار مضراب ردیفی اومده، برعکسش تو ردیف میزو عبدالله اول چهار مضراب اومده بعد.
خب الان
هر روز بزنید شما هر کدوم رو که این چهار مضرابی بود که اولش زده شد، بعد اون وقت درآمد میاد که درآمد اول همایونه. درآمد سازی ردیف همایون هست. الان خب از آقای نوربخش خواهش میکنیم که درآمد آوازیش هم لطف کنم بخونم.
بله آقای نوربخش
تفاوت در خوانندگان قدیم همایون رو در واقع روی نوت شاهد همایون می ایستادن، همونطور که الان هم تو ردیف سازی هم همینطور هست، ولی در خوانندگان اخیر دیدم روی پرده فا می ایستن، قبل اونا رو سل می ایستادن. درسته؟ خب حالا شعر می خونم. مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، ببی 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 ای جانم، مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، تو فارغی و تو
بله خیلی ممنون جناب نوربخشی. سوالی که البته نه مربوط به این برنامه، کل برنامه از ما زیاد شده و شنوندگان پرسیدن، این که درآمد رو آیا میشه از همون ابتدا با شعر شروع کرد؟
بله بله، با تو همین شیوه تاهرزاده هم اصلا با شعر شروع میشه، اکثر آوازها و خوانندگان قدیم هم خیلی با شعر شروع کردن. بله. الان هم داریم
اول. یعنی حذف کردن ادوات تعلیمی.
بله بله، تو در واقع تدوین ردیفی که شده اصرار هست که حتما یه درآمد آوازی باشه بعد شعر، ولی با بر آواز الزامی نداره.
الزامی نداره. بله بله. آقای پینیاکون نظرتون بفرمایید.
بله من می‌خواستم بهتون توضیح بدم. همین رو می‌خواستم توضیح بدم که درآمد ببینید یه دفعه با بدون کلام شروع شد و بعدم با کلام. به نظر من خیلی خیلی زیباتر هست این قضیه.
که چی؟
که یک خواننده اول شروع میکنه با یه درآمد بدون شعر شروع میکنه، یعنی این
زمینه رو آماده
میکنه و یک نوع وابسته نبودن کامل به شعر رم میرسونه. یعنی خواننده میتونه با مثل به عنوان یک ساز هم گلوش به حساب چیز بکنه،
عمل بکنه.
این به نظر من باشه توی کارها خیلی بهتره.
معنی
که شروع بازی و زیبایی بیشتری داره.
درسته. بله. خیلی ممنون. گوشه بعدی رو معرفی می‌کنم.
گوشه بعدی ما توی چیز هست که ردیف سازی زنگ شتر یا ناقوس هم هر دوش رو بهش میگن زنگ شتر، اون نواخته میشه که من خواهش می‌کنم آقای رحیم‌زاده این رو هم بزنن. Thank you.
بسیار زیبا، دست شما در نکنه. آقای پینکان، ما بارها راجع به شأن نزول و فلسفه اسم‌گذاری صحبت کردیم تو این برنامه و به نظر من اسم خیلی با مسمی بود.
خیلی با مسمی است. بله، هم ناقوسش مسمی است، هم زنگ
مخصوصاً اولش. بله
بله، واقعا همینطوریه. خیلی یعنی گرفته از اون برداشت شده.
بله دقیقا،
برداشت دقیقا از همون حرکت شتر و زنگ و اینا که میاد. خیلی جالبه.
بله.
بعد گوشه بعدی که توی ردیف همسازی میاد هم آوازی چکاوک هست.
موافق باشید یه قطعه موسیقی بشنویم در حال هوای بهاری و از همایون بعد برگردیم گوشه رو معرفی
کنم. فکر کنم تصانیف خیلی خوبی داریم.
معرفی میکنیم، پیشنهاد میدین چیزی؟
تصنیف جلوه گل هست، شد خزان هست. جلوه گل خیلی زیباست.
بله،
مرحوم بدیزاده با شادروان عبدالحسین خان شهرنازی، ساختای عبدالحسین خان شهرنازی هست که جلوه گل
خیلی قابل دسترسی باشه. آره،
هست، خیلی همجا هست و در اتاق فرمان میتونه
بیشتر. این برمیگردیم. بله.